Πήγε αβά. هفتمین جشنواره جهانی فیلم فجر به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، فیلم‌های شاخص از دهه 60 را برگزیده تا در بخش نمایش فیلم‌های کلاسیک مرمت شده به نمایش بگذارد. در آیین پایانی جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران که در مرکز آفرینش‌های فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، فیلم انیمیشن این کیک شگفت‌انگیز محصول مشترک بلژیک، فرانسه و هلند تندیس طلایی فیلم اول 11مین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران را از آن خود ساخت. و بابک نکویی عضو هیئت انتخاب 11مین جشنواره بین‌المللی پویانمایی تهران گفت موضوعی که می‌تواند پیشرفت صنعت انیمیشن را آهسته یا متوقف کند، نحوه سفارش و مدیریت تولید آثاری است که به صورت صنعتی و انبوه انجام می‌شود.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو به شما تقدیم میکنم. به استان سیستان و بلوچستان خواهیم رفت در خدمت جناب آقای مجتبی رضایی، رئیس محترم انجمن هنرهای نمایشی استان سیستان و بلوچستان هستیم تا از ایشون درباره برنامه‌های این انجمن در سال جدید پرسجو بکنیم. جناب آقای رضایی سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
سلام، وقت شما هم بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، تبریکم عرض میکنم به خاطر مسئولیت جدید آقای مجتبی رضایی در روزهایی که گذشت به عنوان رئیس جدید انجمن هنرهای نمایشی استان معرفی شدن و کار خودشون رو آغاز کردن. آقای رضایی اول از همه بفرمایید که این انتخاب شما در واقع از طریق رای گیری اتفاق افتاد یا باز به صورت انتصابی است؟
نه، امسال برای اولین بار در استان سیستان و بلوچستان به صورت رای گیری اتفاق افتاد و ما انتخاب شدیم.
بسیار عزیزم، الان هیئت رئیسه انجمن هنرهای نمایشی استان چند نفرن؟
4 نفر، یه نفرم علی البدله.
بسیار خب، پس گروه های ثبت شده استان در واقع زیر 18 گروه هست، درسته؟
بله، 17 تا گروه ثبت شده.
17 تا گروه ثبت شده. بله. بسیار خب، آقای رضایی می‌فرمایید که قراره که انجمن هنرهای نمایشی استان سیستان و بلوچستان در سال جدید چه کارهایی بکنه، چه اتفاقاتی قرار بیفته؟
من برنامه ای که الان برای این 2 ماه 3 ماه اول چیدیم با کمک عزیزان، یه فستیوال در راه داریم، فستیوال نمایش خیابانی طلوع. در واقع اولین فستیوال تئاتر منطقه‌ای داریم ما راه اندازی می‌کنیم. سال پیش برای اولین بار برگزار شده اما در سطح استان.
بله.
اما در سطح منطقه این اولین بار داره صورت می‌گیره. یه فستیوال خیابانی با کمک اداره کل و استانداری می‌خوام تا ایام عید و تعطیلی به صورت نمایش خیابانی ببریم در سطح استان برگزار بکنیم و همچنین چند تا نمایش طنز جدا از این فستیوال هم داریم که صحنه‌ای هستش، می‌خوام اینا رو صحنه بریم. اما در ماه‌های بعدش با کمک مرکز هنرهای نمایشی می‌خوام بحث آموزش رو ما به صورت خیلی جدی پیگیری بکنیم و انشالله که بتونیم اتفاقات بهتری رو ما در ماه‌های بعدش رقم بزنیم. این مقدار ما عقب موندیم از مرکز به لحاظ.
بسیار خوب آقای رضایی، استان سیستان و بلوچستان خب پهناورترین استان کشورمون هستش. توی شهرهای مختلف هم کم و بیش فعالیت‌های تئاتر داره اتفاق میفته، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که به نظر میرسه که بعضی از شهرها که اتفاقا دوستان دارن اونجا فعالیت میکنن هم فاقد امکانات اولیه برای کار تئاتر هستن. آیا انجمن هنرهای نمایشی اصولا برنامه‌ای داره برای اینکه یه مقدار خارج از شهرهای بزرگ استان مثلا زاهدان، عرض کنم به حضور شما زابل، ایرانشهر، توسعه‌ای رو برای تئاتر توی شهرهای یه مقدار کوچکتر یا دورتر از مرکز انجام بده؟
بله، این اقدامات این دفعه صورت گرفت. شرایط خیلی فرق کرده. سالهای قبل خب اصلا هیچ سالونی وجود نداشت. حتی خود زاهدان هم الان پلاتوی تخصصی نداریم. مثلا پلاتوی نداریم. یه پلاتوی خیلی کوچیک هست که مراجعه میکنن دوستان اونجا، ظرفیت خب 30 نفر تا 40 نفرم که در واقع مال حوزه هنری است. اما در ایرانشهر اتفاق خوبی افتاده و دو تا پلاتو براش ثبت کردن. اما زابل هنوز هیچ پلاتویی نداره و هیچ صحنه‌ای هم برای اجرای نمایش نداره. شهرهای دیگه هم همینجور، مثل خب زهک و خاش، چابهار، نیکشهر و خیلی شهرهای دیگه که من خاطرم نیست، اینها ندارن، پلاتو ندارن و ما به صورت خیلی جد پیگیری ماجرا هستیم که بین عزیزان حداقل‌های برای اجرای یک نمایش شما در اختیارشون بذاریم، شده پیگیری بکنیم با مرکز و وزارتخونه و استانداری که بتونیم پلاتوی حداقل کوچیک برای این عزیزان فراهم بکنیم، چون واقعا پتانسیل این هنر در کل این استان دارن، بچهای شهرستان هم دارن جدا از زاهدان، و فقط یک مقدار حمایت میخواد که انجام بده. و این حمایت اگر صورت بگیره از سمت وزارتخونه و مرکزهای نمایشی، قطعاً ما میتوانیم سال بعد تزریق بکنیم این امکانات رو، حد چند محدود رو ما تزریق بکنیم به شهرستانمون و تا اونجا رو به شکل خیلی جدی‌تری بتونیم ما از متری عرصه تئاتر ببینیم
انشالله. خیلی متشکرم مشتبه رضایی، رئیس انجمن هنری نمایشی استان سیستان و بلوچستان که با ما همراه بودی.
محبت زنده باشه.
ممنون از شما و خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، خواهش می‌کنم ادامه هفتانه امروز رو بشنوید.
واژه‌های سربی. اسامی 15 تصویرگر نامزد دریافت جایزه دو سالانه تصویرگری براتیسلاوا در 2019 از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اعلام شد. و کانون سراسری انجمنهای صنفی مترجمان با هدف ایجاد امکان حرکت منسجمتر مترجمان تأسیس شد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش نگاهی به وقایع ادبی، رخدادهای ادبی خوبی که در کشور رخ میده، از جمله فراخوان اولین جایزه ملی روایت که اعلام شده توسط انجمن ادبیات داستانی روایت. گفتگو میکنیم با مدیر این انجمن جناب حسین عباس‌زاده که خودشون از نویسندگان خوب کشور هم هستن. جناب عباس‌زاده سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر.
درود بر شما. آقای عباس‌زاده، انجمن ادبیات داستانی روایت در مشهده، درسته؟
بله در مشهد مستقر.
آها، و خیلی هم تلاش دارید، تاکید دارید، من تو سایتتون دیدم، تو فراخوان‌ها، ارتباطات همیشه بسه. که خیلی تاکید دارید بر اعلام استقلال و تلاش برای تاکید دارید روی استقلال. این چرا اینقدر تاکید دارید که مستقل خودتون رو اعلام بکنید؟
زیاد تاکید آنچنانی نیستش که حتما این رو لحاظ کنیم، به خاطر اینی که هیچ ارگان دولتی و خصوصی از این جریان حمایت نکرده و فقط به واسطه پشتوانه خود علاقمندان به ادبیات داستانی داره این اتفاق میفته. همونجور که خود انجمن روایت انجمنی هستش که در هر صورت خیلی مستقل داره عمل میکنه و زیر نظر هیچ ارگانی نیست، جایزه ادبی هم که داره اتفاق میفته به واسطه خیرین فرهنگی که دارن کمک میکنن داره اتفاق میفته. به خاطر همین تاکید روی بحث استقلالش بودن.
جناب عباس زاده، در چه موضوعی میتونن نویسندگان شرکت بکنن؟ این اولین جایزه ملی روایت، عنوان روایت خیلی کلی است. آیا مثلا محدودیت موضوعی هم داریم در این جایزه ملی یا نه؟
نه، محدودیت موضوعی نداری. من خدمتتون عرض کنم که در سطح کشور جشنواره‌های زیادی برگزار میشه در خصوص بحث ادبیات داستانی، ولی قالبی که شاید نویسندگان زیادی که در خارج از کشور شده در کشور بهش رو آوردن و دارن قلم میزنن، قالب داستانی کوتاه. یعنی محدودیتی که میخوام بگم خدمتتون فقط محدودیت بحث داستانی کوتاه. بله، برای مجموعه داستانهایی که داستان کوتاه هستن فقط به این جشنواره میتونن شرکت بکنن. رمان و داستان بلند و قالب‌های دیگه پذیرفته نمیشه، فقط بحث مجموعه داستان هاست. و دلیلش هم اینه که در هر صورت توجه ویژه‌ای بشه و حمایتی بشه از نویسندگانی که در قالب داستان کوتاه دارن فعالیت میکنن.
و حجم اثر چی؟ یعنی وقتی میگیم داستان کوتاه، تعداد کلمات رو یا کاراکترها رو در مثلا
ما داستان کوتاه به تنهایی که نمیپذیریم، بلکه کتاب میپذیریم. کتاب‌هایی که چاپ شده باشه در دو سال اخیر، سال 96 و 97 چاپ شده باشه میپذیریم. کتاب باید چاپ شده باشه و بحثمون اصلا تعداد کلمه نیست، چون معیار سنجش داستان کوتاه هم تعداد کلمه نیست، بلکه ویژگی های یک اثری که مشخص میکنه داستان کوتاه یا داستان بلند.
من چون الان اشاره کردم به داوری جشنواره دیگه، هیئت داوران شما مشخص هستن اسامیشون؟
هنوز مشخص نشده، چون ما تا پایان خرداد 98 پذیرش آثار داریم، هنوز هیئت داوران رو مشخص نکردیم. منتظر هستیم تعداد آثار رسیده رو بررسی بکنیم، بعد هیئت داوران رو مشخص بکنیم.
یعنی سه ماه فرصت دارن. سه ماه فرصت خوبیه. هیئت داوران رو وقت مشهدی خواهند بود ضرورتاً یا نه؟
نه اصلا اصراری نیستش که هیئت داوران مال استان خراسان باشن یا سراسر کشور. مسلماً از داورانی استفاده خواهد شد که در بحث ادبیات داستانی به نوعی صاحب نام باشن، تا اعتبار بیشتری رو به این جایزه ادبی ما بتونیم بدیم.
وقت معیار انتخاب کتاب ها این هست که خود ناشر یا نویسنده اون کتاب ها رو برای جایزه ملی روایت بفرسته، درسته؟
بله حتما باید بفرستن. هر کسی که در حاصل قرار هست در این جشنواره شرکت کنه، بعد از آثارشون بفرستن به آدرسی که در پوستر و در بقیه فراخوان ها اعلام شده.
اینترنت رجوع کنن مسلما به راحتی پیدا خواهند کرد. سایت خوبی هم اتفاقا دارید،
فضای مجازی هست در اون سایت خود انجمن ادبیات داستانی روایت، که اگر سرچ بکنن روایت داستانی .ir فراخوان جشنواره و آدرس پستی و صندوق پستی هستش که میتونن بفرستن.
برنامه های بعدی انجمن چه خواهد بود غیر از این جایزه ملی روایت که فراخوانش رو اعلام کرد؟ برنامه دیگری هم دارید در احتمالاً سال 98 مثلا؟
انجمن ادبیات داستانی روایت یه چند سالی هست راه افتاده و داره فعالیت میکنه، یعنی تا همین جا هم فعالیت های زیادی رو انجام داده در بحث ادبیات داستانی، ولی خب به صورت ملی نبوده، فعالیت های استانی انجام داده. جلسات حضوری داره، جلسات نقد و بررسی داستان کوتاه اعضا رو داره، داستان خارجی رو داره، بعد رمان ها هر هفته رمانی رو نقد میکنه، برنامه های ویژه نقد کتاب میذاره، برنامه های اینچنینی زیاد داره، در طول هفته و در طول ماه داره انجام میده انجمن. ولی این اولین حرکت ملی هستش که رقم زده. حالا انشالله در سالهای دیگه به نسبت اینی که توان انجمن چقدر خواهد بود احتمالاً برنامه‌های دیگه یا هم خواهیم داشت.
بله حتما همین گونه خواهد بود. پس چون نخستین حرکت ملی انجمن روایت هست که در مشهد متمرکز هست، امیدواریم که به خوبی برگزار بشه و استقبال خوبی بشه، هیئت داوران هم هیئت داوران خوبی باشند و با کیفیت اعلام نتایج کی خواهد بود؟
اعلام نتایج ما تا پایان خرداد 98 ارسال آثار داریم، یکی دو ماه بعدش ما اعلام نتایج خواهیم کرد.
پس حدود تابستون که حتما اون موقع با شما تماس خواهیم گرفت و خواهیم شنید که چگونه برگزار شد. تشکر فروان جناب آقای عباس زاده، استفاده کردیم.
خیلی ممنونم از شما که اطلاع رسانی میکنید.
درود بر شما، وقتتون بخیر. خدا
شما خدا نگهدارتون. خدا.
گفتگو با جناب حسین عباس زاده رو شنیدید، مدیر انجمن ادبیات داستانی روایت، در مورد فراخوانی که اعلام کردن اولین جایزه ملی روایت در مشهد متمرکزه، اما این جایزه ملی است. و ادامه برنامه هفتانه.
گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ تقدیم میکنه
هفتانی، تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای هنر و ادبیات در
هفتانه
سینما،
تئاتر،
هنرهای تجسم،
شعر،
داستان،
هنرهای سنتی،
صنایع دستی.
هر روز هفته با هفتانه.
هفتانه. دعوت میکنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید که به هنرهای سنتی تعلق داره.
دست به دست دادن، نسل به نسل، تا من و تو با این میراث چه خواهیم کرد؟
دستینه.
رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشورمان در دیدار با سفیر اسپانیا اعلام کرد این سازمان آمادگی دارد یک رویداد بزرگ برای عرضه صنایع دستی در اسپانیا برگزار کند. معاون صنایع دستی اصفهان از برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی هنرمندان روستاهای جزیره قشم در نقش خانه هنرهای سنتی اصفهان خبر داد. و استاندار آذربایجان شرقی گفت اشتغال زایی زود بازده، گردشگری و صنایع دستی جز اولویت‌های ماست و به این منظور احداث چند شهرک یا ناحیه صنعتی را در دستور کار داریم.
سلام شنوندگان عزیز، هفتانه روز و روزگار بر شما خوش باشه. انشاءالله امیدوارم آخرین روزهای سال 97 رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید تا این لحظه و از این بعد هم این زمان برای شما به خوبی و خوشی بگذره. پرستو فخاریان هستم و با بخش صنایع دستی این برنامه در خدمت شما خواهم بود. مسئله آموزش در امر صنایع دستی یکی از موضوعاتی هست که همواره دنبال میشه توسط بخش دولتی و سعی میشه که در این زمینه آموزش‌های ما داشته باشیم برای هنرمندان عزیز یا هنرمندانی که میخوان در ادامه وارد این حوزه بشن و فعالیت‌های خودشون رو در این زمینه آغاز بکنن. در همین راستا دوره‌های آموزشی کارآفرینی و ایجاد کسب و کار و روش‌های راه‌اندازی کسب و کارهای مجازی در واحد آموزش معاونت صنایع دستی استان تهران برگزار شده و حالا می‌خوایم ببینیم که این دوره‌ها به چه ترتیب بود، جزئیات اونها چطور خواهد بود و آیا در ادامه ما شاهد دورهای دیگری در این زمینه خواهیم بود یا خیر. در این زمینه با آقای محمد انشایی صحبت خواهیم کرد، معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران. سلام آقای انشایی، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. ممنون از اینکه ما رو دعوت کردید به این برنامه.
خواهش میکنم آقای انشایی. فکر میکنم حالا همونطور که مقدمتاً توضیح دادم مسئله آموزش خیلی مسئله مهمی هست در حوزه صنایع دستی و همینطور حالا میتونه به اشتغال زایی هم در ادامه کمک بکنه. چه اتفاقی افتاد در این دوره های آموزشی و اهداف این دوره چه بود؟
ما آموزش رو به موازات اهمیت که به تولید میدیم و به بحث فروش در مقوله های کاریمون داریم به آموزش هم اهمیت دادیم، چرا که معتقدیم اگر آموزش به موقع و به جا نباشه تو روند جریان کاری خللی ایجاد میشه. همواره آموزش ها، چه آموزش های استاد شاگردی و عملی خود صنایع دستی، چه آموزش های دوره های عمومی برای هنرمند صنایع دستی لازمه. مثلا میشه به دوره های آموزش روش های کسب و کار، همین کارآفرینی، برندسازی و اهمیت مقولاتی مثل فروش و مقولاتی از این دست. از روند توسعه صنایع دستی اگر ما غافل بشیم که آموزش یک سهم عمده در این مقوله داره، ما در حقیقت از جریان اصلی کار غافل شدیم.
بله.
ما به عنوان آموزش در صنایع دستی پس از دوره‌هایی که به عنوان استانداردسازی کارگاه و مواد در دوره گذشته انجام شد به فکر کارآفرینی در این حوزه افتادیم.
بله.
با اساتیدی صحبت شد و خوشبختانه دوره کارآفرینی و روش کسب و کار مجازی آموزش داده شد. میدونیم که یکی از برگهای برنده این روز عصر ما این هستش که شما بتوانید دسترسی به فضاهای مجازی داشته باشید برای تبلیغات فروشتون و اینکه مؤثر بتونید تبلیغات داشته باشید در زمینه تولید محصول.
درسته.
این رو ما در صنایع دستی هم به عنوان یک اصل قرار دادیم، چرا که هنرمند ما علاوه بر تخصص فنی خودش که در حوزه صنایع دستی هست باید بتونه در کسب و کار مجازی هم خودش رو مطرح کنه.
درسته.
و تبلیغات مؤثر داشته باشه، چرا که یکی از معضلات دهه اخیر در صنایع دستی بحث بازرگانی و بحث فروش محصول بوده.
درست.
در گذشته آموزش ها پیگیری شده، استاد شاگردی همیشه بوده در صنایع دستی، آموزش های عمومی کم و بیش وجود داشته، دوره های بعد که آموزش تموم میشه به مرحله تولید میرسه و هنرمند تولید کننده بالقوه میشه، بحث فروش مطرح میشه.
بله.
بحث فروش توی چند سال اخیر خیلی مطرح بود، بنابراین ما هم از فروش نباید قفلت میکردیم هم از مرحله آموزش. این دوره به عنوان کارآفرینی و کسب و کار مجازی دوره بسیار خوبی بود. ما که نظرسنجی هایی که داشتیم، هنرمندای ما که بیش از 100 نفر در این دوره شرکت کرده بودن، از این دوره کلاس کارآفرینی بسیار راضی بودن، جوری که ما رو ترغیب کرد و تشویق کرد که این دوره رو انشالله در اوایل سال بعد هم مجدد برای کسانی که نتونسته بودن شرکت کنن
انشالله
دوره رو حتما قرار بدیم.
انشالله که همینطور خواهد بود. ممنون از توضیحات کاملتون، امیدوارم که در این مسیر به خصوص در بخش آموزش موفق باشید و
ممنون متشکرم. زنده باشید. من خواهشم این از عموم مردم ایرانی، حمایت از کالای ایرانی به فرمود مقام معظم رهبری هم بر مردم تاکید شده و هم بر تولید کننده، یعنی پس فهم خود مردم مصرف کننده کالای ایرانی فهم کمی نیست.
بله.
من از مردم عزیز صدای ما رو میشنوه خواهش میکنم با حمایت از کالای ایرانی و خرید از اون ولو با کیفیت پایین به تولید کننده تذکر بده که من با این کیفیت باشه میبرم، حمایت خودشون همچنان ادامه داشته.
بله حتما همینطور خواهد بود و ما شاهد استقبال روزافزون مردم خواهیم بود از صنایع دستی. ممنون از توضیحاتتون آقای انشایی. پیروز باشید. خدا نگهدار.
موفق باشید. خدا.
با آقای محمد انشایی صحبت می‌کردم، معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان تهران، درباره دوره‌های آموزشی که در این معاونت در حوزه کارآفرینی و فروش صنایع دستی انجام شده بود. ممنون که همراه ما بودید. خدا نگهدار.
تهیه کننده محسن حکیم معانی، هماهنگی فاطمه طاهری، کارشناسان علی جعفری، احمد خالصی، پرستو فخاریان، گوینده فاطمه اسحاق تبا. همه شما شنوندگان عزیز رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.
سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر موز آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر موز آلیس.
به پایان بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ رسیدیم. فردا هم با شما این با حرفای تازه و سلامی دیگر، لحظه هایی به زیبایی صداقت رو براتون آرزومندیم، به امید اینکه به تمام عهدها و دوستی هامون وفادار باشیم. شاد باشید. خدا نگهدار.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
لبیک 10,000 فرمانده بسیج دانش آموزی به بیانیه گام دوم انقلاب.
توقف روند افزایشی تعداد عناوین کتاب‌های منتشر شده، شمارگان همچنان کاهشی.
و توزیع غیرقانونی بیش از 80% کاغذهای وارد شده با ارز دولتی، فهرست وارد کنندگان متخلف منتشر می شود. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند، خبرهای نیمروزی رادیو